بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بعد از اینکه ملاحظه فرمودید بحث جواز شرب ادوال و عدم جواز رو عرض کردیم که اموری رو و نکاتی رو برای تکمیل بحث باید عنوان بکنیم. امر اول که دیروز خلاصش رو هم گفتیم این بود که خلاصش این شد که ملاک در صحت و بطلان معامله روی ادوال نباید مسئله جواز شرب و عدم جواز شرب باشه. ما عرض کردیم که باید معامله از مصادیق اکل مال به باطل نباشه. خوب این نکته رو دقت بفرمایید. اگر کسی از شما سوال بکنه که خب صاحب جواهر و مرحوم شیخ و جمعی از قدما ملاک صحت و بطلان معامله رو در ابوال بردن روی مسئله جواز شور و عدم جواز شور، اما جمع دیگری که اینها عمدتاً در میان متأخرین هستند ملاک رو بردن روی اینکه آیا غرض عقلایی و یک منفعت عقلایی و منفعت محلله داره یا نداره. ما بالاخره با این دوتا مبنا وقتی مواجه میشیم کدام رو باید اختیار بکنیم و به چه دلیلی میتونیم بگیم که ملاک در باب معامله از نظر صحت و فساد اون مبنای شیخ و مبنای صاحب جواهر نیست؟ در جواب میگیم که ما اولا در یه روایتی نداریم که امکان شربه جائزن فبیعه صحیح. خب این رو خود فقها آمدن مطرح کردن. اینی که بگیم مبتنی بر جواز شور و مبتنی بر عدم جواز شور، این هیچ منشأ روایی نداره. بله اون روایت نبوی داریم، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، لکن این ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، خب اولا برخی که سند این روایت رو قبول ندارن، ثانیا این روایت در بعضی از نسخش داره ان الله اذا حرم اکل شیئا حرم ثمنه، یعنی اگر اکل یک شیء حرام شد معامله روی اون شیء به خاطر اکل او حرامه. و ثالثاً که نکته مهم اینه ان الله اذا حرم شیئاً، اگر کلمه اکلم درش نباشه حرم ثمنه، یعنی در صورتی که معامله رو هم به همون قصد اثر محرم شما بیاید انجام بدید. ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، اگر شما معامله را به قصد ترتب همان اثر محرم بیاید انجام بدید این معامله معامله است که هم حرامه و هم باطله، که طبق این جواب سوم دیگه اون فرمایش مرحوم شیخ انصاری فرمایشی است که مخدوش میشه. مرحوم شیخ در اینجا وقتی میرسن به مسئله فرق بین بول و تین، چرا فقها معامله تین یعنی خاک را با این که خوردن خاک حرامه، اگر خوردن خاک حرامه ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، پس باید معامله روی خاکم باطل باشه، در حالی که جمیع فقها معامله روی خاک رو صحیح میدونن. اون وقت اشکال این بود که چرا معامله روی بول با این که بولم حرمه شربه، خداوند شربش رو حرام کرده، چرا معامله روی بول باطل روی تین صحیح؟ مرحوم شیخ در جواب آمد این روایت ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه رو فرمود مقصود از حرم شیئا یکی از این دوتاست، یا حرم جمیع منافع یک شیء یا حرم منفعت غالبه یک شیء را. اگر شارع تمام منافع یک شیء رو حرام کرد یا منفعت غالبه یک شیء را حرام کرد، معامله روی او هم حرامه و هم باطل. خب اشکالی که ما داریم این است که از کجای روایت و به چه قرینه ما بیاییم این عنوان رو در روایت بیاریم. روایت اگر سندش رو بپذیریم میگیم ان الله اذا حرم شیئا، خب از کجا داریم که حرم شیئا یعنی جمیع منافعش رو یا منافع غالبه را؟ شیخ میاد، مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف، استاد همه مجتهدین تا قیامت، مرحوم شیخ میفرمایند که در تین منافع غالبه تین حرام نیست، در میان مردم از خاک یک منافع زیادی استفاده می کنن. بله اکل تین حرامه، اما اکل تین یه منفعت نادره، مگه چقدر و چند درصد ممکنه تین رو بخورن؟ اصلا جز منافعش محسوب نمیشه. روایت رو اونطور معنا میفرماین تا در مورد اکل گرفتار این اشکال نشن و از راه اکل در مانه نفی نقضی وارد نشه. در بول منافع غالبش عبارت از شربه، لذا معامله روی حرامه. ما عرضی که داریم این است که، و این رو از خود شیخ هم ما قبلا یاد گرفتیم، اگر ما آمدیم گفتیم آقا این روایت ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه کجاش داره جمیع منافع یا منافع غالبه؟ قرینه ای هم ما نداریم بر این معنا. بله تنها چیزی که خیلی قرینه روشن داریم این است که حرم ثمنه، اگر قصد اون شیء اثر حرام رو ما بکنیم، این دیگه مناسبت حکم و موضوع قرینه می شود بر این معنا. بگیم روایت ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه یعنی اون معامله ای که به قصد ترتب اثر حرام هست اون معامله میشه حرام. میخواد اون اثر حرام منفعت غالبه باشد، میخواد منفعت غالبه نباشه. اگر یک شیعی منفعت فرض کنید در خون، مگر خون، خوردن خون مگه منفعت غالبه است؟ مگر چند درصد خون رو میخوردن اونم در زمان قدیم؟ یه منفعت نادره ایه. بیاییم بگیم که خب همین حرم خون را، حالا اگر کسی خون رو بفروشد به قصد ترتب اثر حرام، این معامله هم حرامه هم باطله. نه در این، حتی عرض می شود در سایر موارد در امور مباحش هم همینطور هست. اگر انسان یه امر مباحی، یه شیء مباحی رو بفروشد به قصد ترتب اثر حرام، اونم هم معاملش باطل، هم کار حرامی انجام داده. پس ما، چون ما قبلا این روایت نبوی رو اگر در ذهن شریفتون باشه از نظر سند درست کردیم، حالا میگیم مضمون و معنای روایت چیه؟ میگیم اگر خدا یک شیئی رو حرام کرد و کسی معامله کند به قصد ترتب اون اثر حرام، میشود معامله هم حرامه و هم میشه باطل. پس اگر کسی بیاد بگه آقا این مبنای صاحب جواهر و شیخ از این روایت گرفته شده، ما این جوابها رو در این روایت به این سه تا جوابی که آمدیم مطرح کردیم جواب میدیم و نتیجه اینه. ما نمیتونیم بگیم اگر شرب حرام شد معامله هم حرام میشه، نه. حالا اگر کسی ابوال طاهره رو بفروشه به قصد ترتب اثر حلال، میخوان یه ساختمونی که نیاز به گل و اینها داره عرض میشود، به جای اینکه از این آبهای معمولی استفاده کنن از این آبا استفاده کنن، یا میخوان یه خیابونی رو، کوچه‌ای رو بشورن، چون فرض این است که بول طاهره، به قصد ترتب اثر حلال اگر باشه، این روایت هیچ وقت نمیگه که این معامله باطله. پس نتیجه این شد، خوب این رو دقت کنید، در این من تأکیدم این است که در این مباحث استدلالی اون راهی که باید استنباط کنیم و به نتیجه برسیم این برای شما خوب روشن بشه. اگر واقعا اون راه استنباط رو خوب بتونید دقت درش بکنید، یه مقدار این طور پیش برید، کم کم ملکه اجتهاد در انسان به وجود میاد. بگیم ما یه مبنای شیخ و صاحب جواهر رو داریم، اینا بین جواز شرب و عدم جواز شرب فرق گذاشتن، تا اینجا الان ما نتیجه گرفتیم دلیلی بر این ما نداریم. این روایت هم اگر کسی بخواد دلیل قرار بده، ملاحظه فرمودید که این مواجه با این اشکالاته. هر رمه به هر عنوانی، حتی به عنوان منفعت نادره مطلقه نزدید، اما اولا رد نشید. میگیم که آقا هر رمه شیئا، اعم از این که جمعی منافعش یک، منفعت غالبش دو، حتی منفعت نادره. الان اگر خون یه منفعت نادرهی در اون زمان داشته، شارع به این اعتبار آمد حرام کرد، میگیم آقا خون رو اگر به اعتباره همون منفعت نادره بیایید معامله بکنید، معاملش هم حرام هم باطل. در بین قدما، ببینید باز خوب عنایت بفرمایید، در بین قدما اصلا مسئله ترتب اثر محرم رو بهش توجه نمی کردن. گفتن آقا ما تابع نفسیم، ان الله اذا حرم شیئا حرم الثمنه. میگفتن بول مطلقا معامله رو هم حرام هم باطل الا بول ابل که استثناء شده. خب این رو خب قدما میگفتن، اما وقتی ما تو روایت دقت بکنیم ما قرینه مناسبت حکم و موضوع داریم. یعنی میگه آقا شارع چرا اونجا که یه شیء حرام معاملش هم باطل میدونه؟ برای اینکه میخواد این اثر محرم در عالم خارج محقق نشه. اما حالا اگر یه اثر غیر محرم باشه ولو منفعت نادرم باشه اشکالی نداره، معامله صحیحه. حالا ببینید ما خب ما همه معید ماست که مقید نکرده، نه قرینه ما قبلا وقتی مکاسب محرمه رو معنا کردیم اونجا گفتیم مکاسب، یعنی خود شیخ همین مبنا رو داره، مکاسب محرمه محرمتون اونجایی که قصد ترتب اثر حرام شده باشه و بحثش گذشت. قرینه مناسبت اولا ما شما یادتون هست که ما بحث مکاسب محرمه رو خود این مکاسب تجارت محرمه چرا اونجا آمدیم، مرحوم شیخ هم این نظر رو داشت، افرادی مثل مرحوم نائینی و اینا این نظریه رو نداشتن، گفتن نه چه قصد ترتب اثر حرام بشه چه نشه. قرینه مناسبت و شما موضوع قرینه شارع چرا میگه ان الله اذا حرم شیء، شما ببینید در این، ببینید این روایت در کجا وارد شده. این روایت وقتی که پیامبر صلوات الله علیه مذمت کردن قوم یهود را که یهود خداوند شهوم را در اینها حرام کرد و پیامبرم لعن کردن اینها رو، فرمودن خدا لعنت کنه یهود را که خداوند شهوم را بر اینها حرام کرد. اما فباؤوها یعنی چی؟ خب شهوم را حرام کرد، چی حرام کرده بوده؟ اکی چی حرام کرده بوده؟ اما اینا آمدن فروختند و با معامله دیگران در اختیارشون قرار میده و میخوردن. نه قرینه مناسبت حکم و موضوع به خوبی در اینجا وجود داره. خب حالا اجازه بدید، حالا وقتی مبنای شیخ و صاحب جواهر روشن شد که اصلا دلیل نداره، یعنی اگر از شیخ بپرسیم شما چرا اومدید فرق گذاشتید بین ان قلنا به جواز شربه و ان قلنا به عدم جواز شربه، دلیل ندارن. این روایت هم ملاحظه فرمایید دلیلی نداره. میایید این طرف میگیم خب شما حالا میخواید بفرمایید در باب ابوال میگید اگر یک منفعت عقلایی داشته باشه معاملش صحیحه. میگیم دلیل برای این معنا چیه؟ اصلا شما یه مکاسب محرمه یک سال خوندید، از استادتون یک وقت سوال کردید که آقا اینی که میگید اگر منفعت عقلایی داشته باشه اگه نداشته باشه این از کجا آوردید شما؟ کی گفته در معامله باید حتما یک منفعت عقلایی در کار باشه؟ خب ما دیروز جواب دادیم، گفتیم که در معامله ما یک اصل کلی داریم که انصافاً در شریعت ما قانونی به این محکمی در باب معاملات دارم عرض میکنم، شاید نداشته باشیم. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، و ما هم همون نحوه استدلال مرحوم ایروانی رو قبول داریم که توضیحش رو قبلا گفتیم. شارع میفرماید در اسلام اکل مال به باطل درست نیست. میگه اگر یه جایی یه چیزی مالیت نداره، شما اگر بخواید این رو بدید در مقابلش پول بگیرید میشه اکل مال به باطل، پس باید مالیت داشته باشه. کجای شیء مالیت داره؟ جایی که یه منفعت عقلایی برش مترتب باشه، ولو منفعت نادره باشه. باز من تأکید میکنم در خلاف کلمات مرحوم شیخ در مکاسب که اصلا منفعت نادره رو قبول ندارن. شیخ میفرماید ما اگر بخواهیم بگیم منفعت نادره مصوت بیعه، لازمش این است که هر چیزی بیعش لایز باشه. شیخ داره این تعبیر رو، ببینید در عبارات مکاسب اگر از شیخ انصاری سوال کنیم که شما چرا منفعت نادره رو میگید به درد نمیخوره، بگید اگر یه چیزی میخواییم بفروشیم باید یک منفعت قالبه اقلائیه داشته باشه. میفرماید اگر منفعت نادره بخواد کافی باشد باید بیع هر چیزی جایز باشه، چون هیچی نیست الا اینکه منفعت نادرهی داره بالاخره. خب عرض ما این است که باشه، چه اشکالی داره؟ اگر یه شیعی منفعت نادره داشت مگه ما در باب معاملات حتما عرض می شود دلیل محکم داریم که آقا این شیعی اگر منفعت نادرم داشته باشه، نادره اغلاییه، که هر نهری هم بخواد باشه باز بیعش حرامه؟ نه، همچین دلیل ما نداریم. در حالا اجازه بدید همونجا میرسیم، اجازه بدید هنوز نرسیدیم. ما الان داریم میگیم آقا این دلیل دلیل نیست، اینی که اگر یک شیعی منفعت نادره داشته باشه پس باید هر دیعی جایز باشه و ما نمیتونیم بگیم هر چیزی بیعش جایزه. نه، چرا میشه که هر چیزی بیعش جایزه؟ ما در روایت توعف العقول به تبع مرحوم سید یزدی، مرحوم سید یزدی وقتی ما روایت توعف العقول و سندش رو درست کردیم در دلالتش بحث کردیم، گفتیم از روایت توعف العقول و ما کان فیه جهتون من جهات صلاح، این جهتون یعنی برای جهتون نادره، لزومی نداره این منفعت حتما منفعت غالبه باشه. اگر یه چیزی جهتون من جهات صلاح باشه ولو نادره هم باشه، گفتیم معاملش صحیحه. پس میگیم که آقا ملاک این است که آیا مالیت داره یا نداره، آیا منفعت اعم از منفعت غالبه یا نادره برش مترتب میشه یا نه، اگر بشه بیعش صحیحه، اگر نشه بیعش صحیح نیست و فرقی هم بین منفعت نادره و غیر نادره ما نگذاشتیم. ببینید ما الان داریم به قاعده میگیم، الان قاعده اینه، قاعده این است که اگر یه چیزی منفعت داشت معامله شو صحیحه ولو منفعت نادره. شما در باب دم میاد میگید آقا دم منفعت نادرش اکله، شرب دمه، ولی باز میگید معاملش حرامه. مجرد این که یه چیزی منفعتش شد نادر مانع نمیشه، یه چیزی منفعتش شد غالب دلیل نمیشه بر صحت. قاعده فعلا اینه. حالا در شراب اگر یه دلیل آمد که آقا یه قطره شرابم نباید معاوضه بشه ولو منفعت غالبه پیدا کنه، مگه شما در باب شراب نمیگید که نفعش اکثر از ضررشه؟ در حال با این که نفعش اکثر از ضررشه دلیل داریم در اونجا که آقا معاملش باطله، معاملش هم حرامه هم باطل. اما با قطع نظر از دلیل قاعده اینه، یعنی اون قاعده ای که تا حالا ما از روایت توعف العقول به ملاکات دیگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آیه میگه باطل نباشه، اگر در یک جای منفعت جزئیه نادرم بود دیگه باطل نیست. این قاعده است. اما حالا ممکن این قاعده مواردی استثناء بخوره.
چرا؟ این خوب تمدور رفتی مردم میخورد
میخورد درم بستم بازی کنند، این برای خودش میزنه یه بستم بازی کنند. خب نه خودش نزنه، اون بهانه هست، خب این مطلب بله معرض میکنیم. ما دلیل نداریم، اگر شیخ فقط دلیلشون همینه، از شیخ سوال میکنیم که آه شما که میفرمایید که اگر یه چیزی منفعت نادره داره منفعت نادره، حرف شیخ اینه منفعت نادره مسوق بی نیست، بگیم چرا؟ میگه چون اگر باشه لازمش نیست که هیچ موردی نداشته باشیم که بیعش جایز نباشه، چون در تمام موارد منفعت نادره با هست. ما میگه خیلی خوب باشه، مگه اشکالی داره؟ اصلا ما ملتزم به این بشیم، ملتزم میشیم به این که آقا اگر هر چیزی ولو منفعت نادره داره بیعش جایزه، مگر اینکه در مقابل دلیل داشته باشه. ببینید ما در اموال نجسه اجماع رو قبول کردیم، افرادی مثل مرحوم امام رضوان الله علیه، مثل مرحوم آقای خویی قدس سره، برخی از تلامذه اینا در اموال نجسه هم اجماع رو قبول نکردن. همین حرف هم دارن، میگن اموال چه نجس چه طاهر، اگر معامله روی اونها به قصد ترتب یک منفعت عقلائیه باشه معاملش صحیحه، نباشه صحیح نیست. ولی ما آمدیم در باب اموال نجسه گفتیم اجماع مسلمه. حالا در اموال نجسه اجماع مسلم هست، میگیم آقا در اموال نجسه ولو منفعت غالبه داشته باشه، یعنی الان بول نجس کسی شرب نمی کنه، بول نجس رو بر می دارن برای ساختمان یا برای مزارع یا برای نمیدونم اینجور چیزا استفاده می کنن، چون اجماع داریم بیعش حرامه. باز این رو دقت کنید، وقتی میگیم اجماع داریم بر بطلان بیع، معناش اینه استفادهش حرامه. حالا یک کسی بول نجس داره، این بول نجس رو عرض می کنم که میریزه توی باغچش مثلا پای درخت، خب اشکالی نداره. اونی که اجماع باز برش منعقد شده، اجماع بر حرمت بیعه. این مطلب اوله که حالا ما می‌خواستیم یه خلاصه ای از مطلب دیروز بگیم، منتها چون بحث خیلی مهم و دقیقیه و من دیدم برای بعضی از آقایون روشن نیست، این نکته رو عرض کردیم. بفرمایید. معیار منفعت نادره مالیت نداره؟ چرا؟ نه، اگر یه چیزی منفعت داره مالیت داره، متو منفعت نادره به خاطر اینکه منفعتش نادره است مالیتش هم نادره یا کمه، ولی اینطور نیست سلب مالیت از او بکنه. شما ببینید اگر یه دارویی در تمام عمرتون شاید یک بار مورد استفادهتون قرار بگیره، اینجا هم به اعتبار همون یه بار این مالیت داره، ارزش هم داره. این مسئله برمون باید موافق نیست
نمیتر شود به شبهات و در حضبات عدد که شبهات اونجا که بشود باقی در محضبات
نه این شبهات
و منفرناده شبهات
از کجا میشه شبهات
چی
داره؟ چه مفاسدش مفاسد؟ نه همونا. شما ببینید الان در بین عقلا، حالا شرع هم بگذاریم کنار، یعنی بگذاریم کنار با قطع نظرش، اگر یک کسی چاقو رو بره بفروشه به قصد این که دیگری بره کسی رو بکشه، هم معاملش رو باطل میدونن، هم میگن کار حرامی انجام داده، مورد مذمت عقلا، یعنی این یه چیز خیلی عقلاییه. شارع در باب معاملات هم نیامده یک تعبد خاصی رو اعمال کنه. شارع فرموده ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، بگیم بله، اونجایی که معامله بشود به قصد ترتب اثر حرام، شارع این رو باطل میدونه، حرام هم میدونه، اما اونجایی که به قصد ترتب اثر حلاله. خب شما ببینید آخه هر چی زمان داره پیش میره، حالا بعداً میرسیم در باب دم، همون فقهای قدیم که گفتن بیع بول حرامه اومدن گفتن بیع دم حرامه. خب در قدیم دم منفعتش فقط در شرب بوده، یا فرض کنید در باب رنگ و اینام استفاده ممکن بوده بکنن، اما الان منفعت دم یه منفعت حیاتیه. کسی میره یه مقدار خون بدنش رو میده برای اینکه دیگری که مریضه استفاده کنه، حالا بگه آقا من این خونه رو میخوام بفروشم، اشکالی داره؟ چون الان یه قصد اثر محرم برش نیست، الان دیگه قصد اثر محلل این خون رو میگیرن به دیگری تزریق میکنن، نجات پیدا میکنه. حالا ما میرسیم در بحث خون. شما ببینید فقط در فقه انسان باید خیلی با دقت حرکت بکنه، از چارچوب ضوابط خارج نشه. ببینید در فقه بر هر کلمه مباید دلیل داشته باشیم. اگر بخوایم بگیم آقا الان اون ضابطه صاحب جواهر و شیخ رو کنار گذاشتیم، دلیلش چی بود که گفتیم؟ این ضابطه رو دلیلش چیه؟ دلیلش رو بیان کردیم و نتیجه گیری هم کردیم و به حمدالله مسئله به نظر من منقح شد. چی خارج میگه؟ نه، حالا اونم حقم به مالیتی داره، حقم اینطور نیست که مالیت فقط تعلق به عین نداره، در حقم یک مالیتی وجود داره. یه مطلب دومی هم میخواستم بگم، ظاهرا دیگه وقت گذشته، فردا عرض میکنم. روی این نکته خوب دقت کنید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.